بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه دو، استاد حسین مصعب، 13/95، صفحه 297.
بحثی که اینجا آغاز میشه بحث ادوات عموم. ببینید، یه بحث اولیه است که اصلا ما ادوات عموم داریم یا نداریم. سوال اول توی شیعه من نیدم کسی بگه که نداریم، و توی عامه مشهوره که داریم. چون حالا داریم داریم یا نداریم، بعد اگر داریم بریم حالا کیا چیا هستن. ولی باقلانی در عامه دو تا دلیل داره که ما اصلا ادوات عموم نداریم. باقلانی از تو حقیقت شرعی هم نظری داشت دیگه، اصلا ادوات عموم نداریم. دو تا دلیل داره. کتاب های دیگه معمولا مفصل بحث کردن. حرف مشهور عامه و تقریبا اکثریت قریب اتفاقشیه، چون خلاصه ای که از شیخ مفید الان هست که کاری که خلاصه کرده، اونجا شیخ مفید الفاظ او رو قائله، و بعد شیخ طوسی هم که میاد قائله و علامه هم قائله و همینجور. و فقط به سید مرتضی یک حرفی هست که تو شیعه داره که اون میگه در عرف نداریم، عموم در عرف نسبیه ولی در شرع داریم. این همچنین تفصیل قائله. حالا اونی که واسه ما منشأ اثر شرعیشه دیگه، ولی عرفی که شرعی نباشه که منشأ اثر ما نمیشه. ولی در عامه باقلانی دوتا دلیل آورده که ما چیزی به نام عموم نداریم. خب پس شیخ این رو بعد مفصل آورده، یعنی ادله باقلانی، بعد ادله تفصیل یا ادله سید مرتضی، یکی یکی آوردن نقد کردن، بعد ادله قالین به قول مشهور، ادله شیخ مفید، ادله شیخ طوسی، ادله شافعی. شافعی هم مثل دلیل ازش نقل شده اینجا. آخوند اینطوری بحث نمی کنه. آخوند معتقده که ما وقت عدل و دلیل علی امکان شیئن وقوعه، الفاظ عموم واقع شدن. چرا میگیم واقع شدن؟ اعتراض دارن، تبادر دارن، صحت سبب دارد، مثلا کل، به تو فارسی همه، هر، ما از اینا شمول میفهمیم. پس عموم داریم، عدل و دلیل علی امکانهی وقوع.
این عدل و دلیل مصادره است، چون میگم که منکره میگه
حالا میگم، عدلشونو میگم، عدلشونو میگم، شما خودتون قضاوت کنید. حالا اول حرف خود آخوند، پس میاد رو وقوع تا سرمایه گذاری میکنه، همون کل و همه اینا رو میگه. ببینید یه سری الفاظ خصوص داریم، مثل اسمان اشخاص، اسمان اشخاص خاصه. معانی حرفیه روی مسلک کی؟ مشهور خاصه، قابل اطلاق افرادی نیست. الان این که اینجا نوشته معانی حرفی ثمره ندارن، خب ما میگیم تو سمتون نسبت به اطلاق افرادی ثمره دارن. حالا بعدا هم کفایه یک دارید جلوتر هم میبینیم، منتها تو اطلاق احوالی ثمره ندارن، چون جزئی هم دوباره اطلاق احوالی داره ولی تو افرادی ثمره داره. علایا اینا خاصن، یعنی دیگه قابلیت برای شمول نداره. یه سری الفاظ مثلا که میتونن خاص باشن، میتونن عام، مثل الف لام. الف لام عهد خاصه دیگه، انا ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون هر رسوله، یعنی همون رسول. یا از هما فی الغار مثلا، عهد ذکر، اینا خاصه. الف و لام حالا این در کثیر میتونه عام باشه وقتی استغراق باشه یا جنس باشه. اما یه سری الفاظ مثل کل، جمی، هر، همه، اینها متبادلشون عامه، اعتراضشون عامه. البته ممکنه یه جا مثلا از باب این که بسی مرد جنگی و از صد هزار به بعض هم اطلاق کل یا جمی یا هر یا همه بشه، منطقه اونا مجازه. حالا یه مجاز به علاقه عام و خاص یا حقیقت ادعایی سکاکی و امام و اینا که تو موارد تشبیه حیاتون باشه، ما هم حقیقت ادعایی رو ترجیح دادیم. اونایی که پارسال بودن، اونجایی که علاقه مشابهته، گفتیم اگر بخواد هم چیز باشه اون مبالغه نباید فهمیده بشه، در که مبالغه بل وجدان فهمیدهاتون. اون شعار هم میخوندیم، نمیدونم کدوم هاشو میخوندیم، مثلا شاه شمشاد قدام خسرو شیرین سخنان که به مژگان شکنت قلب همه صف شکنان مست بگذشت و الی آخر. همی که میخندی این یه نکته توشه، یعنی داری مبالغه رو میفهمی.
همین اگه
هم میتونستم شد
خوندنش ما لطیفه لطافت حالا اونجا خودش، ولی لطافت تو حقیقت ادعایشه، تعبیر به شاه شمشاد قد خسرو شیرین سخن، خود اینا مبالغه داره که اونجا گفت تو جایی که علاقه مشابه تو ظاهرا قول مشهور درسته. علی عیان این میشه حرف آخوند و مشهور عامه و تقریبا اکثریت شیعه در کل و همه شیعه توی نسبت به الفاظی که در آیات و روایات بود. ادله سید مرتضی رو دیگه نمیگه، فقط دوتا دلیل باقلانی رو میگه. دوتا دلیل باقلانی یکی شیعه میگه که اگر شما عام بگیرید بعد خودتون هم بگید ما من عام من الا وقت خسر، بعد میاد میشه مجاز، کثرت مجاز میشه. ولی اگه از اول بگید اینا عام نیستن، اینا یه حسه هایی را در بر میگیرن، از اول حسه ها را در بر میگیرن دیگه مجازم لازم نمیاد و تقلیل المجازه اولا. یعنی که انه پذیرفته که معنای اولیه که به ذهن میاد عامه، متوجه؟ منطقه معتقد مستلزم تالی فاصلی به نام کثرت مجازه. خب ما برای اینکه کثرت مجاز پیش نیاد از اول اصلا الفاظ او را قبول نمی کنیم. این یکی از ادله باقلانی است. چی جواب بدید؟ اصلا مجاز نیست، تعدد دال و مدلول، چون تخصیص در ناحیه مراد جدی است اگه منفصل باشه، در ناحیه مراد استعمالی است اگه متصل باشه، و معیار در حقیقت و مجاز مراد جدی یا حتی استعمال هم نیست. معیار کجاست؟ مستعمل فیه، درسته؟ که قبل از حتی مراد استعمالیه. بنابراین تخصیص مستلزم مجاز نیست اصلا. در منفصل تخصیص در ناحیه مراد جدیه، در متصل هم در ناحیه مراد استعمالیه، ولی که معیار حقیقت و مجاز مستعمل فیه که حتی از مراد استعمالی هم چیه؟ عقب‌تره. شما از این تعبیر کنی به تعدد دار میدونید که اول بار که گفته ناهیری گفته، ناهیری همین مطلبی گفته میخواد توضیح بده با تعدد دال و مدلول توضیح میده که درست هم هست. یعنی شما برای این که تخصیص بفهمید تو منفصل یه دال تو این جمله دارید، یه دال هم تو یه جمله دیگه دارید، با اینا میرسید که مراد جدی زیره. تو متصل هم یه مستعمل فی عام دارید، یه مستعمل فی بعد الا دارید که تو ظرف استعمال وقتی جمله رو تشکیل میدن اونجا شما میفهمید که بگید خاصه، در حالی که حقیقت و مجاز باید توی خود مستعمل فی خدمت شما هر صورت باشن. این یه اشکال. اشکال دوم قاعده
اصلا کلیت نداره که خیلی عام داره،
ولی این آیه روایت که نیست، آیه و روایت که مؤمن الله خاص جمله مشهوری است، اصلا اصلش که کی هم اینو گفته بوده اول اونم معلوم نیست، ولی حالا از باب غلبه حرف خوبیه، ولی کلیت نداره. بعد مجاز با قرینه چه اشکال داره؟ اصلا مجاز مشهور مگه نداریم؟ خودمونم میگیم، هممونم میگیم. خب مجازه بیشتر از معنای حقیقیه، پس از کثرت مجاز اولا لازم نمیان، ثانیت صرف کثرت مجازی هم که با قرینه باشه اشکالی نداره. آخوند خیلی سریع رد میشه اینجا رو، کتابای قدیمی تر اینجا خیلی مفصل، مثلا 7 تا یه کتابی دفترمو نیاوردم، یه کتابی وقتی هم 7 تا 8 تا جواب به این داده بود که اون آیه چیز میگفتش که اینا وقتی که میافتن تو جاده چیز، آیه همشهادی میگفت وقتی که اینا میافتن تو سرپاینی گاز میدن، 7 تا 8 تا نمیدونم. اون ابن قبر یکی 20 خورده بهش جواب داده، مثلا راحت بوده. هی اشکال اول اشکال دوم. حالا آخون همین دوتا رو میگه. یه دلیل دیگه هم باقلانی داره، اینم جواب بدید. گفته شما میاد اول یه عدات عموم میذارید، بعد میافتید تو اجمال و دردسر، بعد مجبور میشید اخذ به قدر متیسر بکنید. خب ما از اول زیر بار عموم نمیریم تا بعد اجمال و اخذ به قدر متیسر بیشتر، از اول همون قدر متیسر رو میذارید. شما اول عام میذارید، بعد که مخصصاتون نمیدونم دوران بین اقل و اکثر میکنه یا متباینین میکنه، اجمال پیدا میکنه، بعد اجمال با هم سرعت میکنه به سای قدر متیقن. ما از اول آبو قبول نمیکنیم، از اول همون قدر متیقن ها را موضوع الله قرار میدیم، عمومی هم پدید نمیاد. این دیگه خیلی بگید ببینم چه جواب
میدیم.
یکی مراد جدی و استعمالی، مراد جدی قدر متیقن باشه. آخه چه ربطی به موضوع الله داره؟ موضوع الله محل بحث ماست. یکی دیگه هم میشه گفت
باز
هم عمومایی داریم که اجماع به همه جا اجمال داره. حالا باز تخصیص ها بیشتره، اجمال ها کمتره. اینطور نیست که چون اجمال پدید نیاد پس از اول بیام انگاری مثلا دست خودمونه. ما میتونیم عام بذاریم بعد گیر کنیم اون وقت قدر متیقن گیر کنیم، یا بیایم از اول قدر متیقن رو بذاریم تا بعد هم گیر نکنیم. اینطوری نیست که
اجمالات نظر خودمون
تکلم اجمال نظره. حالا اجمال دو جوره، البته شما به اون میگید اهمال، ناگفته نماند، حالا از اول هم میدونم. ولی به هر حال یه وقت اجمال ذاتی است، یه وقت اجمال عارضی است. همیشه عارضی نیست البته، مثلا حروف مقطعه اجمال تو خودشونه، عارضی نیست. ولی خب مثلا اون اجمالی که مثلا تختیه روایت و اینا پدید میاد عارضی است. بنابراین این دوتا استدلال، پس جنبندی بحث این شد آیا اصل عمومی داریم یا نداریم. آخوند مشهور عامه همه شیعه در شرعیات، مشهور شیعه در عرفیات، چون سید مرتضی در عرفیات اشکال داره. اینا قائلن که عدالت عمومی داریم، عدل و دلیل علی امکان شیعه وقوع، همین کل هر اینا عام. باقلانی میگه اصلا عدالت عمومی بگید نداریم. دو تا هم دلیل داره، یکی بحث قدر متعقل، یکی هم کثرت مجاز، که هر دو رو جواب دادیم. دیگه اون بحث سید مرتضی رو که در شهر داریم ولی در عرف بگید نداریم، اینها رو مرحوم آخوند نیاورده. و چون الان هم دیگه قائل نداره، ما هم متذکر نمیشه. ولی کسی خاص میتونه مراجعه کنه، تو خود ادله رو توی الزریه داره، بعد کتابای علامه متعرض نقدش هم شدن، چون علامه طرفدار قول اوله. متوجه ثمری هم چندان پیدا، چون مهم تو شرعه برای ما دیگه، و در شرع هم سید مرتضی وقوع الفاظ عموم رو قائل. بخونیم فصل ادوات العموم. اینجا الان بحث امکانه، تو فصل بعدی میایم سراغ مواردش. این الان اصلش رو بگیم، اصل امکانش. شبهه‌ای نیست در این که برای عموم صیغه‌ای هست که تخص به اون عموم، یعنی صیغه‌ای داریم که فقط عام استفاده میشن، مثلا کل، جمیع، هر، همه، اینا عام. قاطبه مثلا هم لغتن از هم شرعن. لغتن یعنی در عرف، شرعن یعنی در کلمات شارع، که انده شارعن همین رویه عرفی را امضا کرده. اینه مقابل سید مرتضی است. سید مرتضی هم میگن در لغت نداره، ولی شارع در شریعت چنین چیزی رو گذاشته. اینا میگن هم در لغت هم در شرع، یعنی همونی که در لغت بوده شارع زبان جدید نیاورده، همون رو در شرع هم استفاده کرده. عموم صیغه‌ای داره که تخصص به اون عموم، کل خصوص، خصوص هم صیغه‌ای داره که تخصص به اون خصوص، مثل نه بعض خاص نیست، بعض جزئیت چیزه، اسماء اعلام شخصیه نیست، بعض آره اسماء اعلام شخصیه،
یعنی بعض کثیری
بود. بله بعض میشه، مثلا فرض کنید همین حیات رو مسلک مشهور، اینا خاص
دیگه.
حالا کلام سید مرتضی رو اگه آخوند آورده بود روشن میشد. ببینید یه بحثی داریم که شما همون خاص جزئی اضافی، نسبت پایینیاش عام، به نسبت بالاییاش چیه؟ خاص. بعض اینطوریه، ما اینو نمیدیم. ما عدالت عمومی که میگیم منظور مثل هر و همه است، دیگه بالاترشون چیزی نیست. دیدید چی میگم؟
همینی یعنی عموم در
مقابلش
خصوصی میاد، در مقابل عموم جزئی نیست، که شما مثلا
میارن بس عرض
شخصی
که جزئی باشه. آخه نه، بعض مثل بعض هم میتونن توی کم استفاده بشن، نسبت پایینی عام بشن، نسبت بالایی ها زیغ میشن، مختص به خاص نیست.
عامش نمیگن، بهش عام
نمیگن که بگن. عموم به اضافه است، که میگه خصوصش هم به اضافه است. اما وقتی شما میگید هر، این تخص عموم. وقتی میگه اسماء اشخاص، تخص بل خصوص، درسته؟ یا همون معانی حرفیه تخص به خصوص. کما اینکه الفاظی هستن که مشترک بین عام و خاصن و عام از عام و خاصن. حالا بعضی هم سختته برای اینجا مثال بزنی، همون الف و لام مثال بزن. الف لام عهد که میشه جزئی میشه، یعنی میتونه جزئی بشه. همین الف لام استغراق که بشه عام میشه.
من
موصوله، بله، میتونه جزئی بشه میتونه عام بشه. ضرورت هست، ضرورت تعلیقیه
لاشوبت.
مثالایی هم که گفتم تو حقایق الاصول آقای حکیم بوده، آقای کسی خاصی وقت ببینه حقایق الاصول سید محسن حکیم، ببینید حاشیه‌شو، حاشیه خوبیه، فقط عباراتش خیلی کوتاهه، مثلا آدم باید کلی فکر کنه روش، ولی خب خوبه. چی؟ حرفای خوبم زیاد داره. بله، الان این مثالایی که گفتم همش مال حقایق الاصول بود. ضرورته علت اون لاشوبته. چرا لاشوبته؟ چون لفظ کل و مرادفهای کل جمعی، مثلا در هر زبانی که باشه، هر، همه، تو فارسی ایوری، مثلا تو انگلیسی، حالا دیگه زبان دیگه بلد نیستم، چی؟ حال تو کجا؟ ترکی؟
انگلیسی.
اول ها
آل.
حالا ما اول شدیم، ما اول شدیم، حالا دیگه بعد فونتیک چک کنید با دیکشنری، ما اول آفته میگفتن، آل نمیگفتن، مهم نیست. ضرورته که لفظ کلا مرادفاش، حالا آل یا اولا، ایوری، نمیدونم اینا، هر، همه، اینا یخص و بالعموم. ببین بعض یخص و بالعموم نیست شیخونا، بعض نسبت بالای پایینی فرق میکنه، نه یخص و بالعموم. ولا یخص و اختصاص به خصوص ندارن، مثل اسماء اشخاص نیستن، ولا یعم الخصوص، مثل الف و لام هم نیستن که هم تو خصوص بیاد هم توی عموم، که یعم الخصوص باشه، نه اینجوری هم نیستن، معلومه؟ ولا ینافی اختصاص کی؟
کل
را به عموم، استعمال همین کل در خصوص، منتها عنایتاً، یعنی چی؟
مجازاً.
اون اختصاصو بشه فاعل لا ینافی، استعمالهو بشه مفعولش. لا ینافی اختصاصهو استعمالهو فی الخصوص مجازاً. حالا مجازاً به ادعای این که این خاص عام است، بس این مرد جنگی و هست 100,000 یه نفر رو حساب میکنه که میشه حقیقت ادعایه، یا به علاقه عموم و خصوص. چکار کردیم؟ خب پس اختصاص رو باید مفعول بگیری اگه اینطوریه. خلاصه میخواد بگه این استعمال با این اختصاص منافاتی نداره چون مجازیه. و معهو، یا و معه چی؟
ادعا.
بله، با این ادعا نه، با این که لفظ کل و ما یرادف و یخص العموم، یعنی حالا که ادات عموم واقع شدند، درسته؟ پس ممکن بودند که واقع شدند، و معهو، یعنی ما این استعمال کل و ما یرادف و در خصوص عموم دیگه گوش داده نمی شود به این دوتا دلیل ابوبکر باقلانی. چی گفته؟ این دلیل اول باقلانی، ان اراده خاص متیقن است ولو فی ضمن العموم، بالاخره عام باشه خاص در ضمنش هست، نباشه هم که همون خاص دیگه، پس این قدر متیقن، حالا یا تطابقی یا تضمنی، به خلاف کی؟ عموم. اراده عموم قدر متیقن نیست. خب اگر ما لفظ رو حقیقت در متیقن قرار بدیم اولاست، شما اول لفظ عام میگیرید بعد به اجمال میخورید، بیاید قدر متیقن گیری میکنیم. ما اصلا از اول همون قدر متیقن را میگیریم تا بحث اجمال و اینها هم پدید نیاد. این دلیل اول باقلانی بوده. ولا الا، این حتی به کجاست؟
ولا
اسقالا انه، ولا الا انه، اینم دلیل دوم باقلانیه. ولا الا انه تخصیصه قد اشتهره و شاعه حتی قیل ما من آمن الله و قد خص. این وظایر ادامه دلیل دومشه. وظایر این است که اقتضا میکند که لفظ حقیقت بشود برای اون چه که غالب است تقلیلا للمجاز. یعنی اگر ما بیاییم مسلک شما رو بگیریم، عام بگیریم، بعد باید بگیم تخصیص میخوره، بعد مجاز میشه. اما اگر از اول خاص رو قرار بدیم دیگه مجاز هم پیش نمیاد. ولا یسقا الا ان تخصیص قد اشتهر و شاع، تا جایی گفتن ما من عام الا باید خص. و زاین است که ما لفظ رو جوری بگیریم که حقیقت بشود لما هو الغالب. چرا؟ به خاطر اینکه تقلیل بدیم چی را؟ مجازات را. اینم دلیل دومش، معلوم؟ از مع شروع میکنه این دوتا دلیل باقلانی را جواب دادن. اما دلیل اول که قدر متیقن، دوتا جواب دارید بگید خودتون. اولا قدر متیقن مال بحث مراد جدیه، ما اصلا کاری با مراد جدی نداریم، بحث اون تو موضوع الله، اینا چه ربطی دارن. ثانیا همیشه هم مجمل نیست که شما اخذبه بگید قدر متیقن کنی. ان تیقن ارادت خصوص که موجب اختصاص وضع به خصوص نمیشه، اون تیقن اراده مال مراد جدیه، اینجا بحث موضوع الله. جدن باقلانی هم چشم بوده نمیدم. ما کون العموم کثیرم ما یراد، کجا همه جا مجمله باید اخذ به قدر متیقن کنیم؟ اجمال خیلی جا مجمل نیست غیر از این آقا جان، تو نیست که همه مجمل باشه که. این از این وشته رو از این، این تا اینجا جواب دلیل اولش بود دیگه، دو تا جواب داد به دلیل اول، روشن عبارت. یه دلیلشون ان تیقنه، یکی هم معکان اون کثیر هم مایورات، اینا دوتا جواب داد به دلیل اول. این وشته ها را هم رد دلیل دوم باقلانیه، همون که گفت شما عام میگیرید بعد مجاز تخصیص میزنید بعد مجاز میشه، ما از اول خاص میگیریم که مجاز پیش نیاد. دوتا جواب دادید چی و چی؟ تعدد دال و مدلول بیان ناینی یا اون بیانی که حالا ما بیشتر خوشمون میاد، ولی مطلب یکیه، این که منفصل مال مراد جدیه، متصل هم که مال مراد استعمالیه، حقیقت و مجاز مال مستعمل و فی هم، پس اصلا در مجازیتی لازم نمیان. درسته شیخونا؟ حتی اون تعدد دالمند هم درسته، اون یه بیانه اینم یه بیانه، ولی مطلب یکیه. متصل مال مراد استعمالیه، یعنی دو تا دال میاد تو مراد استعمالی تو جمله، یکی دال اون کلمه اول که عام تو مستثنامنه، یه دال هم تو مستثناست میاد تو ظرف استعمال زیر، منفصل هم که دال و مدلول نیست تو مراد جدی، دال که بحث حقیقت و مجاز مال کجاست؟ مستعمل و فیه، که حتی قبل از مراد استعمالی. معلومه؟
که در عدم ملاحظه نگفته ملاحظه همه مبانی کرده، نه؟ ولی ممنون سعی که اصلا تخصیص
شرط
مجاز نیست.
بله ملازمه ای بین تخصیص و مجازیت نیست، خود آخوندم قالب مجازیت نیست، حالا داره تسامحان میگه. بله کمایتی توضیح هم. این یه اشکال، ولو سلم، حالا کثرت مجاز بشه، من کثرت اشکال داره اگه قرینه باشه، مجاز مشهور مگه نداریم؟ درسته؟
کثرت مجاز اگه باشه
تخصیص
اکثر
دوباره میشه، تخصیص اکثر عنوانیش بخواه، افرادیش هیچ قبحی نداره. الان عرض میکنم، شاید هم گفته باشم بهتون، الان تو همین جا پایه چند، 7 تا 10 دارید، فرض کن پایه 7 که شما 100 نفر باشه، پایه 8 و 9 و 10 هر پایه 10 نفر باشه، من الان اگر بگم به همه طلب ها 150,000 تومن بدید به جز پایه 7 قرفن مستحجنه، حالا اگر بگم با اینکه کسرت افرادی نیست، اگر بگم اینجوری بهتون بگم شیخونا گوش میدی، اینطور بگم، بگم به همه طلبا 50,000 تومان بدید، طلبای سطح اینجا به جز 8 و 9 و 10، نمیگن آقا خود درست بگوی پای 7 بدید دیگه چون میبیچونی، این عرفی نیست. اونی که در عرف حساب میشه عناوین هم عرضه، افراد حساب نمیشه، بنابراین کثرت مجاز افرادی هیچ استحاله‌ای نداره، خلاف فهم و عرفی نیست. بله خلاف متعارف نیست باشه. مجاز
مشروعی استعمال کنید، اینو سبب کنید اصل زیاد در مورد یه وجه شده استعمال مثلا فرض کنید مثلا که شده مجاز مشروعی رو پذیرید، اونطوری که استعمال مجاز اینجا اینو لفظ
کنید، اینکه
شما تضاد
لفظ عام دارید و هزار تا تخصیص بزنید، غیر از مجاز مشروعی. خب از یه جهاتی تخصیص میزنیم، یه جهاتش تخصیص باقی میمونه، این که اشکال نداره، همه رو که بیرون نمی‌کنیم، یه تعدادی رو خارج می‌کنی، این که ایراد نداره،
اینجا عنوانی نیست،
آدم قرینه داره،
اینجا عنوانی نیست.
منم میگم قبیح نمیشه، واسه همین دارم میگم اگر عنوانی بود قبیح میشد، اینجا عنوانی نمیشه.
نه اینجا یه عنوانه، تو همون یه عنوان رو افراد زیاد رو خارج کنیم باز قبیح میشه دیگه.
ببین شما عام که میاد حیثیت مختلف داره، ساعت شما میگه اکرم العلماء یه حیثیت افرادی داره، حیثیت مختلف احوالی داره که مثلا بشینن پاشن بخوابن، این یه حس. نمیدونم مثلا چقدر درس خونده باشن، یه حس. جوان باشن، پیر باشن، یه حس. این مامن عامل لوالخص، نه اینکه اکثر حیثیاتش تخصیص خورده. اکثر عامهایی که داریم اینها غالبا یه مخصصی دارد. مثلا یه اکثر علما غالبا یه تخصیصی مثلا فاسق داره، نه اینکه تمام حیثیاتی که برای اون عموم میتونید شما لحاظ کنید تا اون خطار واحد ها چه افرادی و چه احوالی تخصیص خورده باشن. مثلا عنوانی نمیشه. حالا ایا
سر اون فاز میگن توی خطابات قانونیه شاید مصلحتی باشه مقنن مجبور باشه به خاطر مصلحت با این
اثبات میخواد، چون کسی که میگه تخصیص اکثر قویه میگه خلاف سخن گفتن عرفیه. هر جا اگر قرینه ای داشته باشید که طرف به خاطر اون قرینه از اون سخن گفتن متعارف خارج بشه کسی اشکال نداره، منتها این باید اثبات بشه. به عبارت اخرى ما تو تخصیص اکثر اینا نتیجه حذف بحث تخصیص اکثر تو قوانین یه فصل مشخص داره، پنج بودش هم مرزا قومی آورده، پارسان فکر کنم گفتم بهتون، حالا نگفتم به امسان تو بدونیم، پنج تا قول داره: افرادی، عنوانی، که حالا درست شده مطلقا قبیحه، مطلقا قبیح نیست و توقف. بعد این پنج تا قول اونجا مرزا قومی با قعدله آورده و یکی یکی بحث کرده و نقد کرده و انتخاب کرده. شیخ انصاری آخوند این بحث رو حذف کردن، چون فکر میکردن این بحث آخرش میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اون سخن گفتنی که متعارفه چیه و اونی که غیر متعارفه چیه. خب هر کسی متعارف خودش میدونه دیگه چیه دیگه، واسه چی بیاریم؟ بنابراین بحث رو حذف کردن. اگه آورده بودن این مشکلات هم برای شما درست نمیشد. این هم نتیجه اینکه یه چیزایی رو زواید بدونی زواید نباشه اینطور میشه. برات بحث اینجا آخرش سر اینه که سخن گفتن متعارف چیست. این یه اصل اولیه درست میکنه، چون اصلا که شارع طبق رویه قرب سخن بگه دیگه. حالا اگر شما در جای قرینه داشتین که مولا اینجا نمیتوانست عرفی بگو سخن بگه، خب اون با این مشکل نداره.
همین هم خواستم خیلی جا متعارف
نه در متکلمی که دعوش قبلا بهتون گفتم عرفی بودن، نه یعنی عرف گذاره خواهد. چرا؟ به خاطر اینکه عرف که هر کی عرف رو قبول میکنه جای قبول میکنه که بعد از تفتن به اون بگید اون مبانی اون دقت ها باز اون تسامع عرفی حفظ میشه، مثل رنگ خون و جرم خون، درسته؟ اما در جایی که بعد از تسامع اون بعد از تفتن به اون مبانی دیگه اون تسامع حفظ نشه، اون عرف فایده نداره. به همین خاطر مثلا همین وزن که مثال زدن، به همین خاطر هر جا که عرف رو قبول میکنید چه در تعیین مفاهیم چه در تطبیق در ظهورات، حالا اگه شما تطبیق رو مطلقا قبول میکنید خب مطلقا، اگه در ظهورات قبول میکنید فقط در ظهورات، یه همچین عرفیه. این تا اینجا شد؟ حالا برمیگردیم در عام و خاص. اگر متکلم در مقام تقنین باشه مثل قانونگذارهای حالا یه کتابای درسی که همه مطالب رو یه جا میارن، این اگر یه جا عام بیاره یه جا خاص بیاره میگه این تناقضه، این نقض اون قانونشه، این حرفاش با هم جور در نمیاد. اما اگر متفتل به این مبنا بشی که این سبکش و رویهش جوریست که همه مطالب رو یک جا بگیم نمیاره، بلکه اینا رو به تدریج بیان میکنه، چون نیست مثلا همه درس تارات رو توی یه فصل بذاره، زکات توی یه فصل میگه، بعد هر وقت سلابود آم بشون میگه، هر وقت سلابود کم کم مخصص ها رو میگه. وقتی که به این متفتن شدی اون موقع دیگه بین آم در یک خطاب و خاص در خطاب دیگر من رو صد سال نشون فاصلی میشه دیگه، تناقضی نمیدید. دقیقا که چی شد؟ لذا عرفیست متا کدام عرف؟ عرفی که این را بداند. اونی که شما میگید که میگید عرفیست اینه، اونم که با خطابات قانونی دارید نقض میکنید، چون باز دوباره عرفی بودن لحاظ نمیشد. خطابان قانونی در کلام کی؟ کسی که قرار نیست همه را یک جا بگوید.
لذا صد سال حاجت پیش نیاد که تأخیر بیان.
اونم جواب داره، تأخیر بیان از وقت حاجت در صورت قویه که مصلحت اقوای در تأخیر نباشه. کما اینکه واقع هم شده در قضیه شرب خمر.
اون نسخ دیگه تخصیص.
شرب خمر نسخ نشد. شرب خمر اولش که اومد فقط قضیه این که مصلحت داره مفسده داره، بعد از یه مدت لا تقرب و سلات و انتون سکارا، بعد یه مدت حرمت، بعد یه مدت نجاست، حالا بعضی میگن نجاست زودتر بوده حرمت بعد، حالا اینش کار نداره. نه نسل نیست، نسل انتهای عمد حکمه. شما اون حرفی که اول زدی که گفتی مصلحت داره، مفسده هم داره، مفسدش بیشتر از بگو مصلحتشه، هنوز هم سر حرف دستی، تا آخرش هم هستی. اینکه نسل نیست، نسل باید اون عمد حکم اول چی بشه؟ تمام میشه، شبیه به تخصیص ازمانی. تخصیص ازمانی فقط تو مراده توی اون مقام اثبات، تخصیص تو مقام ثبوت هم هست، یعنی عمل تمام بشه. اینجا که عمل تمام نشد،
تو حالت سلبی هم داره اولش، یعنی میگه که این مصلحت داره و مقصده، بعد میگه که موقع نماز فقط
نه
فقط
این که خطاب بعدیه،
میدونم من خطاب بعدی رو مثلا حالت سلبی داره،
سلب نداره. نداره عزیزم، از که تا حالا مفهوم وحش رو شما قبول کردی که اینجا داری مفهوم گیری میکنی؟ لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، این که شما بگید پس در غیر صلاة و در غیر سکارا اشکالی بگو نداره، این مفهوم بس
عدم تاکید یا براعت،
موضوع عوض شده. چطوری استصحاب میکنی؟
نه، که
موضوع تغییر کرده، اون قبل از ورود شریعت بود، حالا نباید بزنید تو استصحاب شرع سابقه بحث کنید، حالا تو آخر که بعد ورود شرع موضوع دیگه عرفا اون نیست.
سر ما بعدی هم نرده با اولا ترکون هم اصاف هم اون زحفه چه؟
خب که چی؟
اون که میگه با این بیان حل نمیشه،
یعنی چی؟
اون اول میگه چند برابر نگیریم در ربا رو، بعد میگه دیگه هر چی ربا هم که باقی بوده اونا هم بیخیال شد.
موضوعش باز فرق میکنه، یعنی حالا الان بخوایم بحث کنیم این طول میکشه، بذارم مثال راحت ترشو بزنم متوجه ها چجوری میخوایم جواب بدیم. بعد به بحث نسخ که رسیدیم اونجا بگو، چون امسال داریم نسخو تو مطلق و مقید و نسخ بحثشو داریم. مثلا قضیه صدقات، صدقات اول ما هر کی میخواد مشورت کنه چکار کنه؟ صدقه بده، درست یا نه؟ بعد که اینا بجز امیرالمومنین بقیه نمیبرن دیگه مشورت کنن، نکته چی بود؟ مسئلتی بود که معلوم شد کی حاضر پول خرج کنه واسه مشورت ما داری، اون غرض حاصل شد دیگه، حاصل شد خود برداشت شد. توی قضیه رمان خواهیم گفت همینطور، نسخ تعدادش کمه، بین دو مورد تا 138 مورد ما تو قرآن قائل داریم، حد اکثر 138 تا، حد اقل دو تا صفر هم
داریم اینا
قائل نه دیگه، دو تاش هست، همین صدقات هست، یکی دیگه هم هست حالا به یاد
نه
نه توی چیزه قبله، دوتاش آیه نیست، اولیش روایت ناسخ فقط آیه است، نه دوتاش آیه نیست. حالا یا نسخ، حالا یا نسخ انتهای عمد حکمه. تو این جور جا که عمد هنوز تمام نشده، هنوز هم شما میگید نماز در حال مستی باطله، هنوز هم شما میگید مفسدش بیش از منفعتشه، اینا نسخ حساب نمیشه، درست شد چه خونم؟ حالا تا تفصیلش. خب پس فلا محظور در این تکسرت مجاز اصلا، اگر این مجاز با قرینه باشد، کمان که جای دیگه هم اگر قرینه باشه ایرادی نداره. اما حالا بیایم سراغ این الفاظ، الفاظی که برای عموم شنید تا حالا بگید ببینید چند تا شد کل که همه قبول کردن، الف و لام اختلافیه، نکره در سیان نفی اختلافیه، موصول اکثر نپذیرفتن، میگه حالا سب کنید که هیئت دیگه، خب دیگه این هیئت وضع شده برای اون دیگه
جمعی
همه قبول دارن، یه سری عداد هست که همه قبول دارن برای آن وضع شده، ببین کل جمعی اینا همه قبول دارن، اما یه سری ها هست که اکثر قبول ندارند. همین نکره در سیاق نفع یا نکره در سیاق نهی، درسته اینا شمول رو میفهمونن، ولی این شمول وضعی نیست بلکه به حکم عقل، یعنی وقتی طبیعتی نفی شد خب عقل دیگه باید تمام افرادش نفی بشه، غیر از اینه. همونطور که ایجاد طبیعت با ایجاد یک فرد بگید ممکنه، ترک طبیعت هم با ترک تمام افراد. پارسال اینو گفتم بهتون توی عوامر، گفتیم صرف الوجود یا تحقق به اول وجود، بذار اگر قید نزنه اولین فردی رو که بیاره امتصال هم شدید، اما تو نواهی چون ترک طبیعته، ترک طبیعت به ترک جمعی افراده، بذار همه باید ترک بشن.
اگر
عرفی بعده که آخوند گفت عقلی، اینجا میگه امام گفت عرفی. آره اینجا هم همونه، بس الاعیاد لفظ نیست، لذا اینو به عنوان عموم نمیتونیم قبول کنیم، چون عموم صرف شمول که نبود، شمول تو مطلق هم هست، شمولی بود که منشأ ظهور در شمول وضع باشه، منشأ ظهور وضع باشه. خب اینجا منشأ ظهور وضع نیست، حکم عقل است، حالا این در آخوند یا ملازمه عرفی است این در امام. این از این منتهی نکته رو اینو فهمیدی؟ احتمالاً بلدم بود، اینو چیز خاصی نداشت، روشنه که منتهی نکته هست. شما وقتی میاد نکره در سیاق نحو میگی، مثلا میگید که یه دونه بگی نکره در سیاق نحو،
لا رجل
فی الدار، لا رجل فی الدار وقتی میخواد بگید هیچ رجلی نیست، رجل باید مطلق باشه، خود رجل ها باید مطلق باشه، چون اگر رجل مطلق نباشه ممکنه یه حس خاصی از رجل رو داره نحو میکنه. حالا این رو خوب گوش بید، بعدی اشکالی از آشمان حسین هست، من خودم جوابی که قانع بشن پیدا نکردم، حالا شاید شما پیدا کردید.
اشکال ندارم، باید عمومیت رو میرسن، ما عمومیت رو
حالا صبر کن، من که نگفتم نمیرسن، نه عموم ما، من اشکال شده گفتم که شما
اشکال نه، یعنی همین الان لا رجل مقیده باشه باز به عمومیت خوش باقی میرسن،
نه لا عامه، نکره در سیاق نه عامه، ولی که این مدخولش چقدر گسترش داره، این به لحاظ مقدمات حکمت. بنابراین برای که شما باید نتیجه بگید هیچ رجلی در دار نیست، صرف اینکه این رجل در کلام منفی آمده کافی نیست، باید اون رجل مطلق هم باشه.
این اون مدخول فهمیده میشه، مدخول هر چقدر قید
بود، آره هم مدخولش آر باید شمول من بودا، چون شمول وضعی نیست به شام، و این اختصاص به نکره در سیاق نفع نداره، همین کل و جمعی و این هم که همه قبول دارن آم دیگه، اینا هم دوباره وقتی میخواید ازشون استنباط بکنی باید اطلاق اون مدخول کل ثابت بشه، یعنی مقدمات اکرد به لحاظ اون مدخول جاری بشه، اگه جاری نشه به صرف اینکه کل وضع شده برای عموم، شما نمیتونی این حکم رو در تمام اون افراد ثابت بکنی. یعنی مثلا شما یه کل بگی
میشه
گوش بده، یه کل بگو
کل
شیء معلوم، مثلا یا کل شیء لکه حرا، درست؟ یعنی این کل که میاد وضع شده میگه من تمام افراد شیء رو میدونم، ولی شما برای اینکه استنباط بکنید این به تنهایی کافی نیست، باید اطلاق شیء رو هم به دست بیارید تا بعد بتونید بگید اون حکم رو حقیقت در تمام اشیاء بگید جاریست. توجه این چی میگم؟ یعنی اگر اطلاق اون متعلق کل درست بگید نشود، اطلاق متعلق کل درست نشود، صرف اینکه کل وضع برای عموم شده شما رو به حکم شرعی نمیرسون، برای استنباط به اون دومی هم نیاز دارید، یعنی به اطلاق مدخول هم نیاز دارید. الف و لامش هم همینه، حالا الف و لام رو آخوند چیز نمیدونه، عام نمیدونه، خیلی عام نمیدونه، مطلق میدونه، ولی در این حال الان اونی هم که عام میدونه صرف این که الف و لام مثلا الف و لام استغراقه شما رو به حکم نمیرسونه، شما باید اطلاق مدخول الف و لام هم به دست بیارید. اگر احیانا مدخول الف و لام بگید مجمل باشه، اگر احیانا مدخول الف و لام مجمل باشه، شما نمیتونید اون حکمی که آخر سر میاد مثلا تا اون کل و شیعه در همه اشیا جاری کنید. این یه نکته ایست که توی استنباط باید همیشه حواستون باشه. پس اینکه عدات عموم وضع بشن بر عموم یا مثل نکره در سیاق نفی و نهی عقل عموم را بفهمند، این به تنهایی برای استنباط او کافی نیست، ما باید اون اطلاق مدخول رو هم بفهمیم، چون اگر اون مدخول مجمل باشه ما نمیتونیم اون حکم رو در تمامی افراد مدخول سرایت بدیم. این نکته هست که
اشکال نداره اینجا وقتی شما میگید لا رجل آدم،
مگه من گفتم اشکال داره؟
یعنی نمیخوام مقدمات حکمت، وقتی شما میگید لا رجل آدم بدار، ما داریم شمولیت رو نسبت به عالم مثلا رجل عالم داریم میسنیم،
نمیتونی بگی هر رجل عالمی است یا رجل عالم مثلا جوان است.
نه.
از کجا میتونی بگی؟
سوال
خب بچه ضعف اونجا رو چی گفتیم؟
گفت که این نفی دلالت ما علالسی ها کفایت
چی؟ نه ما بچه ضعفش رو چی گفتیم؟
بچه ضعفش رو الان
حالا یکی از وجوه ضعفی که گفته شده من یادم نیست اون چی گفتم البته وجوه اونجا گفتن یکیش همین اتفاقه. حالا من عرض کنم اونجا هم گفته گفته اینو خب بهتر من منم نگفتم ایشون وجوهی گفتن اونجا برای ضعف یکیش همینه که صرف این که این شمول داشته باشه کافی نیست اون مدخولاً باید سرایان در همه داشته باشه تا شما حکم بتونی به همه چیکار کنی
که اصلا
نمیشه
برنامه‌نامه
قول میاد اینو رو علی عیال وجوه ضعف اونجا از حتما حالا من کدوما رو گفتم ولی یکی از تمام وجوه ضعفش دقیقاً همینه علی عیال شما برای اینکه بتونید حکم رو به تمام افراد سرایان بدید نیاز به اینم دارید حالا چون بعد ببینید که این همه افراد رو گرفت این نکته اینو تا اینجا فهمیدین؟ یه نکته چی؟ خب کجاش اشکال؟
همین دیگه لا رجل عالم فدار دیگه هیچ رجل عالمی در دار نیست.
نمیتونی اینو اثبات اینو نمیتونی استفاده کنی. چون ممکنه اون منظورش هر رجل عالمی نبوده.
ما مراد جدیش کار نداریم.
ما مگه نمیخوایم حجت. ما مگه حجت نمیخوایم استنباط کنیم. اگر من تازه
کل کلام اگه ما با کل کلام باید ادامهش نا
تازه
کل کلام مطلق بود ملاقات نیاورد
همینطوره شما ظهور که میخوای بگیری جمله رو تا آخر باید بری دیگه نمیتونی که با یک کلمش به ظهور برسی که و تا ظهور نرسی به حجت هم بگو نمیرسی لذا همینطور هم هست یعنی شما برای اینکه بخوای به استنباط برسی کل جمله رو باید ببینید
نگید فقط مدخول
آخه نه توی بحث عمومی اشتباه پیش میاد تا کلمه کل رو میبینه مثل همین کاری که شما میکردید تا کلمه لا رو میبینه فوری میاد نتیجه میگیره میگه خب پس این حکم در کل رجل عالم چی شد؟ مثلا نفع شد که فدار نیستم در حالی که ممکنه اونجا اون رجلی که اون در مقام بیانش بوده رجل عالم خاصی بوده ممکنه قدر متیقنی در مقام تخاطب بوده ممکنه غیر حالی بوده اینا همه باید رد بشه تا بعد به نتیجه بگیریم به این حجت رسیدیم که هیچ رجل عالمی در دار نیست
کار به مدخول لا نداره ما کل هیئت رو نگاه می‌کنیم لا رجل فی دار باید بریم بگردیم جای دیگه تخصیص اومده
جای دیگه میشه منفصل من تنها متصلش رو میگم میگم ظهورش منعقد نمیشه چون کل این اینه اگر مدخول اطلاق نداشته باشه کلام ظهوری در شمول حکم برای تمام افراد رجل عالم پیدا نمی‌کنه اتفاقا اگر ظهور پیدا میکرد ما یه بحث اولیه میکردیم چیزی پیدا نمیکردیم از آن تطابق جاری میکردیم میگفتیم مراد جدی هم بگو همین اما چون ظهور منعقد بگید نمیشه چون ظهور منعقد نمیشه نمیتونیم بگید حالا یه نکته از آخوند مونده این اشکاله رو بگم که اشکال مهمیست رو این فکر کنیم مرحوم آخوند میگه این حرف مرحوم آشانسه که حرف درستی هم هست اساس بحث عام رو به هم می‌زنه شما بحث عام رو می‌گفتی برای استنباط دیگه بحث من غلط استنباط نیست عام رو میاری که به استنباط برسی خودت هم میگی برای اینکه به استنباط بخوام برسم نه حتی به ظهور بخوام برسم نه فقط مراد جدی باید اطلاق متعلق چی بشه ثابت بشه خود اون مدخول بحث درست است اما من از شما سوال می‌کنم این ادات عموم نبوده اصلا خب من اگر مقدمات حکمت برام توی اون مدخول تمام بود چه نتیجه میگرفتم؟
بازم
همین حکم نتیجه میگرفتم نمیگرفتم پس این ادات عموم چه تأثیری توی بگید استنباط ایفا میکنند این اشکال هاش ممنون سینه
این سواهده موصول
به همین راحتی که نمیشه باید دید که چه اتفاق افتید یه بار دیگه میگم شیخونا عموم میخوای بگی که چی بشه مگه نمیخوای به استنباط حکم برسی شما اگر اطلاق مدخول ادات عموم رو نداشته باشی میتونی به استنباط حکم برسی ولی حالا اشکال شما مثلا از این بره فرض کن ادات عموم اصلا نبود ولی اون اطلاق مدخول خودش بود من چه حکم در اینجا میگرفتم
حکم بر افراد
نتیجه چرا میگرفتم اطلاق افرادی میشد دیگه اطلاق هم مثل آن میتونه افرادی باشه، میتونه احوالی باشه. مگه اطلاق فقط بدلیه؟
رجلون فدار میشد یه مردی شد که
اگر مقدمات حکمت تمام با... ببین در لا رجلم رجله اگه بخواد تنزیل تنکی رو داشته باشه، این جالب از وحدت باشه، میشه یه رجل ندامد، ممکنه دو رجل سه رجل بیاد. اون تنکیری که نکره بر سرش بیاد داله بر عموم است عقلا، اون مفهوم نکره است که تحمیل تمکینه، جنس و طبیعت رو بگه، نه اونی که وحدت بگه. وحدت بگه داله بر عموم نیست. تو اطلاقش هم همین بساطه. الان اگر اون عدات عموم نبود ولی مقدمات حکمت توی اون تمام بود،
حالا این کل رجل فدار
کل رو نمیگفتی، میگفتیم هر رجل فدار یا رجل هم فدار، ولی این رجل تنبیه تمکین بود، تنبیه تنکین نبود، وحدت نبود، مقدمات حکمت هم تمام بود. چی میشه؟
رجل فدار فقط این میفهمیدیم که رجل قید خاصی نداره،
همه رجلا رو میگیره
چه نمیگیره؟
شیخ
خونو
چرا یه فرد؟
ما دیگه ماهیت با یه فرد محقق میشه،
رجلا
شده یعنی
اون به خاطر امر و نهیشه، امر که میخوره یه فرد، نه نه هیچ فرقی، نه که میخوره تمام، اما ادات اون کاری برای شما نکردن. الان اکرم جمیع العلماء
نظر به تغییر رفض و قیوده، جمع و
رفض و قیود فتوا چی میشه؟
قیدی ما در نظر نگرفت.
وقتی در مقابله معلوم میشه هیچ قیدی مدخلیت نداشته. این میشه
مدخلیت نداره ولی دلیل نمیشه.
پس خود تمام رو میگیره.
کمک میکنه.
آیا گفتیم مثلا الان رجل
نداره؟ راست چه کمکی میکنه؟ مقدمات
اکرم هیچ قیدی نداره. رجلان فدا.
رجلان قید تسنیه داره. قید تسنیه داره. قضیه قضیه خارجی است، مقدمات حکمت توش تمام نیست، باید قضیه قضیه حقیقیه بشه که مقدمات حکمت توش درست باشه.
یه معارض داره یا مثلا یه حاکم.
این برای قدیمی ها خوب بود که میگفتن وضعی همیشه بر اطلاقی چیه؟ مقدمه. ولی وقتی که خود شمای آخوند قبول نداری و ما هم قبول نداریم، ما تو مطلقا میگم چرا قبول نداری و شیخ هم قبول نداشته، خودش هم انکار کرده، دیگه چه ثمره ای؟ اون برای قدیمی‌ها خوب بود که وضعی رو برای اطلاقی اندر تعارض مقدم می‌کرد، اون که حالا نیست. روی این اشکال فکر کنید، آقای خویی و عاشق جواد تبریزی اشکال رو پذیرفتن، مرحوم امام اینا سعی کردن جواب بدن، دو تا هم جواب دادن. مراجعه کنید، فکر بکنید، روش بیاندیشید. بخونیم اینو. ربما عد از الفاظ دال بر عموم نکره‌ای که واقع می شود در سیاق نفی یا نه، همون لا رجل فدار تو نفیش، لا تضرب زیدن توی نهیش مثلا، و دلالت این کی؟ الفاظ یا همین نکره در سیاق نفی بر عموم، این قابل انکار نیست، منتها این دلالتها عقلن هست، خب دیگه عام نیست. عام قرار منشأ ظهورش چی بشه؟ بگی وضع بشید. آیه منشأ ظهور که وضع نشد، حکم بگید عقل شد. چرا عقلی میشه؟ این وجه عقلی بودنشه. لضرورت این که شن چنین است، طبیعت معدوم نمیشه مگر اینکه هیچ فردی از اون طبیعت موجود نشه، و الا یعنی اگر یک فرد از طبیعت موجود بشه، خب اون طبیعت موجود خواهد بود دیگه. خب حالا اون نکته ای که گفتم رو میگه که از تو بقیه عدات هم همینه. لا یخفا که نکره تا حالا چی رو؟
نه اشکاله یه بین که نکر در سیاق نفی از الفاظ داله نیست.
خب عقلی مگه نمیگه؟
میگه
عقلی. یعنی چی؟ یعنی از الفاظ داله نیست؟ آقا جان فرق عام با بقیه مطلق و بقیه تو چیه؟ عام منشأ ظهورش وضعیست، مطلق مقدمات حکمته، جای دیگه کسرت استعماله، جای دیگه قرین سیاق و و و. وقتی منشأ شمول وضع بگو نشد، دیگه جزء عموم مصطلح حساب نمیشه. اینجا هم عقلی است، وضعی نیست. لکن لا یخفا که انها یعنی کی؟ نکره در سیاق نفی صرفا وقتی تفید و چی را؟ عموم را، که این نکره مرسله باشه. مرسله یعنی چه؟ یعنی مطلقه باشه، نه اینکه مبهمه باشه. اگه مبهم باشه شما دیگه نمیتونی از لا رجل فدار به این حکم برسی که هیچ رجلی در خانه نیست. چون رجل ممکنه یه حس خاصی از رجل مد نظر بوده باشه، نمیشه این هیچ رو در همه افراد حکم کرد.
این قیده برای بحث شرعی شو و اینه تو بحث عرفیش و لغت.
آقا ما بحثمون اجتهاده. عرفیش که الان کلام سید مرتضی رو بخون میگه اصلا در عرف با شمول اونطوری نداریم، ما تو شرع داریم. اون حالا تو کلام سید عمومیت و شمولیت به نسبت الی مدخوله، واسه همین عملا ما رو به حکم نمیرسونه، مگر اطلاق اون مدخول هم چی بشه؟ اثبات بشه. حرف الان هم همینه. خب نه اینکه مبهم باشه، که مبهم اگه باشه قابل تأیید میشه، یعنی امکان داره یه حس خاصی ما منظور باشه، و الا سلب طبیعت یعنی و الا اینه اگه مبهم باشه سلب طبیعت اقتضا نخواهد کرد مگر شمول سلب را برای اون چه که اراده شده از طبیعت یقیناً، چون مجمل میشه دیگه، وقتی مدخول مبهم شد مجمل شد، شما باید قدر متیقن گیری بکنی، فقط قدر متیقنش رو میتونی بگی نیست، نه استیبا استیابش برای کل ما یصلح لانطباق کی طبیعت علی من افراد طبیعت، دیگه این برای همه افراد قابل جریان نیست. اما این مطلب که ما اگر بخوایم به حکم برسیم حتما باید اطلاق متعلق را بگیم داشته باشیم، این ضربه‌ای به شمول خود نکره در سیاق نکته به حکم اغلب هست نمیزنه، چون بقیه جام همین بساطه، کلم همینه، الف و لام هم همینه، همشون همینه. اینی که الان ما باید اطلاق متعلق مدخول رو به دست بیاریم منافات نداره با اینکه دلالت کی نکره در سیاق نفی بر عموم عقلی است که بالا گفتیم، فانها اون دلالت بر عموم به صورت عقلی بالاضافه الى افراد ما یراد و از نکره است، یعنی شما از اون طبیعت هر چی که منظورت بود تمام اونو من میگیرم، تمام مدخول رو میگیرم، نه به نسب تمام افرادی که صلاحیت دارد که منطبق شود نکره بر اون افراد، کما اینکه این حرف تو جای دیگه هم هست، منافات ندارد دلالت مثل لفظ کل بر عموم وضعاً با اینکه عمومیت اون لفظ به حسب ما یراد و من مدخوله هست. کل میگه من همه افراد مدخول ها میگیرم، اما شما برای اینکه به حکم رسی باید بفهم این افراد مدخول واقعا همند یا اون مدخول یه حسه خاصی مد نظره، و لذا لا ینافی چی را؟ عموم کل را، تقیید مدخول به قیودن کثیره. نه بعید نیست که ادعا بکنیم ظهور دارد عند اطلاق اون طبیعت در این که شامل بشود جمیع افراد طبیعت را، ولی علیان این ظهوره باید تو مدخول بیاد و الا خود اعات اون به تنهایی ما رو به حکم نمیرسه. این همین، یعنی همین که دوباره مدخول باید مطلق باشه، حال در محلا به الف و لام هم هست، چه جمع باشه مثل العلماء چه مفرد باشه مثل العالم، حتی بنابراین که افاده بکند الف و لام عموم را، چون مای آخون معتقد اینا مطلقن، الان هم میخونیم
تو مفردش درسته، تو جمعش که هست، تو مفرد
تو جمعش هم فایده نداره، العلماء هم دوباره ممکنه علمای جوان باشه، از کجا میدونی منظور علمای هم جوان هم پیره؟ این از کجا میدونی؟ بناهن و لذا لا ینافی شمول با الف و لام را تقیید مدخول الف و لام به وصفی، مثلا به وصف جوان بودن یا غیر وصفی، به یه غایتی یا به یه شرطی. یه نکته کوچیک اول بگم بعد اینو. خب توی ما الان چی گفتیم؟ گفتیم خود کل عامه، ولی مدخولش باید چی باشه؟ مطلق باشه. خب پس چرا تو مدخول عبارات تخصیص را بگید استفاده میکنن؟ باید در مدخول عبارت چی استفاده کنن؟ تقیید استفاده کنن. بگه این تسامحه، این مثل اون زیق فمر رکیه است که تو تخصیص میگن، ولی در واقع تخصیص زیق فمر رکیه نیست، تخصیص اخراجه، اونه که زیق فمر رکیه است خروجه، و خروج یا تخصص یا حکومت یا وروده، مثل تسامحن همون زیق فمر رکیه رو در دهان چهار تنگ بگی. تو خود تخصیص هم به لحاظ مراد جدی استفاده میکنن، نه تسامحه در تعبیره، ولی بله واقعا هم همینه، در مدخول تقیید تخصیص نیست، و اطلاق و تخصیص بر تقیید کی؟ مدخول این نیست مگر از قبیل زیق فمرکیه، یعنی این خدمت شما عرض شود از باب تسامح در تعبیره و الا واقعا خدمت شما عرض شود اینطوری نیست. اما این چی؟ زیق فمرکیه میگن در تخصیص نسبت به مراد جدی زیق فمرکیه است، یا تو تخصیص متصل میگم تو حتی تو اما خود زیق فمرکیه زیق یعنی تنگ، فم یعنی دهان، رکیه یعنی چاق، میگن کنایه است از اول دهانه چاق رو تنگ بگیر تا کسی نیفته توش تا بعد بخوای با درش بیاد یا چند درد آب بیرون بکشی، از اول تنگ بگیر، درسته؟ خب این معنا به صورت دقیق توی تخصیص نباید استفاده بشه، چون در تخصیص اول آن اومده، حالا اگه متصل باشه تو مستعمل و فیه اومده بعد تو استعمال ما تنگ میکنیم، اگر منفصل باشه حتی تو استعمال هم اومده تو مراد جدی تنگ میکنیم، در که تو مخصص متصل میگن مخصص متصل زنیق فمرکیه است، یعنی دهانه چهارا تنگ کردنه. خب این تعبیر رو تو مخصص متصل استفاده کردن تسامحه، چرا؟ چون مستعملان فی عام در عموم اومده، درست یا نه؟ بعد توی استعمالی که خاص متصل اومده و ظهور رو بسته، و این تعبیر اصلش باید تو تخصص گفته بشه یا حد اکثر تو ورود و حکومت گفته بشه، پس حکومتش هم جای بحث داره نه توی تخصیص. حالا میگه اینجا هم که اومدن تخصیص رو بر تغییر مدخول گفتن، مثل همون زیق فمرکیه است که تو تخصیص متصل گفتن، در حالی که اون تسامحی بیش نیست. اما این که الان اشاره کرد که الف و لام را ما عام نمیدونیم، چرا؟ چون عام بعد معنا گفتم منشأ ظهورش بعد چی باشه؟ وضع باشه، هر شمولی رو که نمیگیم عام. بعد الف و لام به نظر ما منشأ ظهورش مقدمات حکمته، پس شمولی که توی الف و لام ایجاد میشه خیلی از اوقات با مقدمات حکمته، بعضی از اوقات هم به حکم عقل، حالا اینا رو بعدا تو مطلق واحد میگیم. علی ها دیگه وضع نیست، و وقتی وضع نبود الف و لام جز ادات عموم نباید شمرده میشه. حالا چون مفصل تو مطلق واحد بحث میکنه میذاریم همونجا. دلالت الف و لام بر عموم وضعن محل و منعه، این همونه که یه خط پیش گفت بناهن علا افادت ایل عموم، این قبول نداریم. بل انما یفید و الف و لام عموم را، شمول را، در اون جایی که مقدمات حکمت اقتضا کنه یا قرینه دیگه اقتضا کنه، و این مطلب به خاطر اینه که اقتضا نکرده چی را؟ عموم را، وضع الف و لام، و نه وضع مدخولهی و نه وضع دیگری برای مرکب از الف و لام و مدخولهی، هم تو مدخولش مقدمات حکمته هم تو خودش مقدمات حکمته. و یعتی در مطلق و مقید بعض کلام کناس مقام، یه بار دیگه کلام آشمند حسین رو میگم، آدرسش هم حالا آشمند حسین شاید نرسید ببینید، از محاضرات آدرس بدم که ببینید، آشمند حسین که همینجاست، این پیدا کردنش کاری نداره، همین حاشیه اینجاست. حرف آشمند حسین اینه، این حرف شما آخون درسته، ولی یه گیری که پیدا میکنه اینه که ما دیگه ثمره استنباطی واسه آن پیدا نمیکنیم، چون این آن شما میگید آن برای اینکه ما بتونیم به حکم شمولی برسونه بعد مدخول آن هم توش مقدمات حکمت جاری بشه، حالا میگیم مدخول آن اگه توش مقدمات حکمت جاری شد ولو خود اون آن بگید نبود، خب این تمام افراد میگرفت یا نمیگرفت؟ همین اطلاع برای اون حکم شمولی ما کافی بود، حالا چه اطلاع افرادی باشه چه مجموعی باشه چه بدنی، چون هر سر که تو آن داشتیم برای تو مطلق هم عیناً داریم. روی این اشکال فکر کنید، خواستید محاضرات هم همین رو قائل شده پذیرفته، امام اینا نپذیرفتن، دوتا مثلا مناهج امام دوتا جواب داده به این، بعد از اینکه خوب اینو فهمیدید مثلا موافق آیه خویی آیه تبریزی مخالف امام رو نگاه کنید تو مناهج، بعد روش فکر کنید، حالا بعد رسید. والحمدلله رب العالمین. یه سلامات بفرستید.